ساده شب در تهران، صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. سلام، خوش آمدید به این مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این 30 دقیقه برنامه زنده، من فهیمه خضر حیدری در کنار شما خواهم بود. شنبه شب هست، روز اول هفته رو به پایان میبریم. 21 دی ماه، 11 ژانویه از تقویم میلادی. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که صدای من رو میشنوید، در این برنامه زنده میتونید خبرهای روز رو پیگیری کنید و گزارش و گفتگوهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشنوید. کارگردانی فنی این برنامه رو سام خاکزاد به عهده داره و خبرها رو هم با مهتاب وحیدی راد پیگیری خواهیم کرد. اجازه بدید که در آغاز مجله شبانگاهی مثل هر شب همین ساعت مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان، امشب با مهتاب وحیدی راد.
متشکرم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل، روز شنبه در سن 85 سالگی در بیمارستانی در تل‌آویو درگذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای شارون، جنرال و نخست وزیر پیشین اسرائیل، در 8 سال گذشته در اغما بود. خبر درگذشت آقای شارون را رادیو ارتش اسرائیل به نقل از یکی از بستگانش اعلام کرد. وی در سال 2006 میلادی و در پی 2 سکته مغزی شدید به حالت اغما رفت و تا زمان مرگش در اغما بود. آریل شارون از جمله سیاستمداران محبوب در اسرائیل است، اما در میان فلسطینیان به قصاب صبرا و شتیلا شهرت دارد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای سفر به ایران دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، با اعلام این مطلب گفت هنوز برنامه ریزی برای انجام این سفر صورت نگرفته، اما خانم اشتون یک دعوت باز از آقای ظریف برای سفر به ایران دارد. قرار است کاترین اشتون و محمد جواد ظریف هفته آینده همزمان با یکدیگر سفرهایی به کشورهای منطقه خاورمیانه داشته باشند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید تاریخ پیشنهادی برای اجرای گام اول توافق ژنو مشخص شده و طرفین با آن موافقت کردند. به گفته آقای عراقچی، اعلام تاریخ پیشنهادی برای اجرای توافق ژنو منوط به موافقت پایتخت‌ها با راه حل‌های پیشنهادی است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس خاطرنشان کرد که راه حل‌هایی برای 3 مورد اختلاف پیدا شده که به پایتخت ها منتقل شده و تصمیم گیری در این باره منوط به نظر پایتخت هاست. مرکز کنترل و پایش محیط زیست ایران روز شنبه اعلام کرد که هوای تهران، اصفهان، تبریز، کرج و مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفته است. حشمت الله بستامی، سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در گفتگو با خبرگزاری مهر، پاسداران و در روز در منطقه 3 تهران را از جمله آلوده ترین مناطق پایتخت اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه روز شنبه کمیته عوامل محیطی مؤثر بر سلامت، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به کاهش غلظت آلاینده های هوا در کلان شهرها شد. خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به استان انبار عراق از برقراری آرامشی نسبی در روز شنبه در این استان خبر داده است. یک مقام شورای استان انبار به خبرنگار رادیو اروپای آزاد گفته است که نیروهای دولتی به همراه متحدان سنی خود روز یک شنبه وارد شهر فلوجه خواهند شد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از رهبران قبایل سنی گزارش داده است که شبه نظامیان گروه دولت اسلامی شام و عراق همکنون تنها 10% از کنترل شهر رمادی را در دست دارند. و خبرگزاری مهر به نقل از منبعی آگاه که نخواست نامش فاش شود، از رضایت شاکی پرونده محمود کریمی خبر داد. بر اساس این گزارش، شاکی پرونده که نامی از او برده نشده، روز شنبه با حضور در دادسرای ناحیه 1 تهران از شکایت خود صرف نظر کرده است. محمود کریمی مدعی است که تیراندازیش با سلاح کمری در بزرگراه شهید بابایی تهران طی روزهای پیش خبرساز شده بود. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در این مجله شبانگاهی همکارانم برای شما چه مطالبی آماده کردند. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید: آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل پس از 8 سال کما امروز درگذشت. اولین سفر استانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به خوزستانی رود. معاون وزیر علوم ایران میگوید در دوران محمود احمدی نژاد 3000 دانشجوی دکترا بدون آزمون پذیرفته شدند. و متقاضیان پناهندگی به آلمان در سال 2013 میلادی 65% افزایش داشتند. این مجله محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فرداست. با ما باشید و تا پایان بمونید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آریل شارون جنرال و نخست وزیر پیشین اسرائیل امروز شنبه در سن 85 سالگی در بیمارستانی در تل آویو درگذشت. آقای شارون 8 سال از سال 2006 میلادی تا به حال در کما بود. از الهه روانشاد جزئیات بیشتر رو میشنویم.
آریل شارون 11 نخست وزیر اسرائیل روز شنبه 21 دی ماه پس از آنکه 8 سال را در حالت کما گذرانده بود در سن 85 سالگی درگذشت. حال آقای شارون در روزهای اخیر وخیم گزارش شده بود. روزنامه جروزالم پست ضمن انتشار این خبر در وبسایت خود میگوید که دفتر نخست وزیری اسرائیل مراسمی رسمی برای تدفین آریل شارون ترتیب خواهد داد که قرار است بسیاری از رهبران جهان در آن شرکت کنند. فعالیت سیاسی آریل شارون در ژانویه سال 2006 میلادی و به صورتی ناگهانی به پایان رسید که او در مدت 1 ماه 2 بار سکته کرد و پس از سکته دوم در حالت اغمایی فرو رفت که 8 سال به طول انجامید. 2 روز پیش از مرگ آقای شارون، بیمارستان شیبا در مرکز اسرائیل از وخامت جدی حال او خبر داده بود. رسانه‌های اسرائیل در همان زمان گزارش دادند که 2 پسر آقای شارون و سایر بستگان این خانواده در کنار تخت او در بیمارستان شیبا حضور یافتند، چرا که احتمال می‌دادند لحظه مرگ او بسیار نزدیک باشد. فرزندان آریل شارون موافقت کرده بودند که دستگاه‌های متصل به او را جدا کنند، دستگاه‌هایی که تا روز شنبه او را زنده نگاه داشته بودند. آریل شارون به دلیل نقشی که در تاریخ اسرائیل داشته برای مردم این کشور اهمیت زیادی دارد، اما فرماندهی او در عملیات مختلف نظامی که به مرگ فلسطینی ها و اعراب بسیاری در جنگ ها و سایر عملیات نظامی میان اسرائیل و کشورهای عربی انجامید، سبب ایجاد تنفری شدید از او در میان اعراب و بخشی از مسلمانان جهان شد. این نفرت به ویژه به دلیل نقش شارون در حمله نظامی اسرائیل به لبنان در اوائل دهه 80 میلادی 30 سال پیش است که به وقوع کشتار در 2 دهکده صبرا و شتیلا به دست فالانژهای مسیحی لبنان انجامید. با وجود این، سیاست‌ها و نگرش شارون در قبال عرب و فلسطینی‌ها در آخرین سال‌های زندگیش دستخوش تغییراتی غیر منتظره شد. شارون که در سال 2003 میلادی 11 سال پیش دوباره به نخست وزیری رسیده بود، پس از عقب نشینی کامل اسرائیل از غزه در تابستان 2005، 9 سال پیش به خاطر مخالفت‌های شدید راستگرایان حزب لیکود، همراه با بخش بزرگی از همفکران سیاسیش از این حزب قدیمی خود جدا شد. تصمیم شارون به برچیدن همه یهودی نشین‌ها در نوار غزه و بیرون بردن آخرین سربازان اسرائیل از این منطقه بود که سرانجام به 38 سال تسلط اسرائیل بر غزه پایان داد.
گزارش همکارم اله روانشاد بود که شنیدید. اما ساعتی پیش در گفتگو با میر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تل آویو، از او کمی بیشتر درباره زندگی و کارنامه سیاسی آقای شارون پرسیدم. از آقای جاودانفر درباره رویکرد جامعه جهانی به آریل شارون به عنوان یک سیاستمدار و جایگاه و اهمیت او در داخل اسرائیل پرسیدم. بشنویم.
در اسرائیل کلن هم گروه های چپی هم گروه های راستی در این دیدگاه موافق هستن که آقای آریل شارون کسی بود که اکثر زندگی خودش رو اهدا کرد به ایجاد منافع امنیتی اسرائیل و اسرائیل رو به عنوان یک کشور قدرتمندی به وجود آورد، مخصوصا وقتی زمانی که در ارتش بود و بعد از اینکه از ارتش خارج شد. ولی در این حال خیلی ها در اسرائیل به این دیدگاه رو هم دارن که آقای اریل شارون در دوران رهبریش اشتباهای زیادی هم مرتکب شده.
از طرف دیگه آقای جاودانفر، آقای شارون رو به حال میشه سیاستمدار تندروی هم دونست با توجه به کارنامه ایشون و رویکردشون به خصوص نسبت به فلسطینیان. اما آقای شارون همینطور که میگذشت از عمر فعالیت سیاسیشون تعدیل شده بودن، یعنی میشه گفت که نرمتر شده بود مواضعشون، حتی در مورد فلسطینیان در مورد صلح صحبت میکردند. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
به نقل بعضی از کسانی که به آقای شارون نزدیک بودن، بعد از اینکه یک مقاله چاپ شد در روزنامه ایدیوت اخرانات اسرائیل که در آن جنرال های بسیار شناخته شده اسرائیل در آن نوشتند که اسرائیل هیچ وقت نمیتونه در جنگ علیه فلسطینی ها پیروز بشه و اینکه اگر اسرائیل به صلح نرسه آینده اسرائیل در خطر خواهد افتاد، به نقل اون آقای اریل شارون متقاعد شد که او بایستی راهش رو عوض بکنه و سیاست صلح رو اتخاذ بکنه و به نظر اونها این باعث شد که ایشون تصمیم بگیره که شهرنشینان اسرائیلی رو از نوار غزه تخلیه بکنه.
آقای جاودانفر، اگر بخوایم به حال اشاره بکنیم به میراث آقای شارون، ایشون بیش از 50 سال در تاریخ اسرائیل نقش داشتن، شما میراث ایشون رو چه چیزی می‌بینید؟
به نظر شخصی من میراث ایشون نجات دادن اسرائیل در جنگ یوم کیپور بود که ایشون فرمانده یکی از گردان‌های اسرائیلی بود که ارتش دوم مصر رو محاصره کردن و این باعث پیروزی شد در برای اسرائیل در اون جنگ، وگرنه اسرائیل شکست می‌خورد و شاید نابود می‌شد و تخلیه نوار غزه. ولی به نظر من نباید فراموش کنیم اشتباه با آقای شارون که این بود که به لبنان حمله بکنن که اون باعث شد که جنگ 18 سالگی بین اسرائیل و لبنان به وجود بیاد.
میر جاودانفر بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تل آویو.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در پی انتشار گزارش‌ها درباره پیشرفت گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در کنگره ایالات متحده آمریکا، به رغم مخالفت دولت آقای اوباما، اقدامات در مورد لایحه تشدید تحریم‌های ایران دنبال می‌شود و همزمان در مجلس شورای اسلامی در ایران اکثریت نمایندگان طرح غنی‌سازی 60% اورانیوم را پیگیری می‌کنند. در همین حال رسانه‌های ایران گزارش دادند که تهران از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای دیدار از ایران دعوت کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
تهران از کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دعوت کرده است به ایران سفر کند. خبرگزاری‌های ایران روز شنبه گزارش دادند که یک معاون محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است از کاترین اشتون دعوت شده هر وقت که می‌خواهد از تهران دیدار نماید. دعوت از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از نزدیک در گفتگوهای هسته‌ای ایران مشارکت داشته، در پی گزارش‌ها از پیشرفت گفتگوهای ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 انجام یافته است. گفتگوهایی که در روزهای پنج شنبه و جمعه در ژنو در زمینه چگونگی اجرای توافقنامه موقت در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد. در همین حال به گزارش رسانه‌های ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه با اشاره به موضوع سنتریفیوژهای پیشرفته به عنوان یکی از موارد اختلاف 5 به علاوه 1 و ایران، از پژوهش‌های ایران در زمینه سنتریفیوژهای پیشرفته دفاع کرد و آن را حق ایران دانست. رئیس سازمان انرژی اتمی درباره غنی‌سازی 60% که طرح آن با حمایت دستکم 218 نماینده از 290 نماینده مجلس روبرو شده گفت اگر این طرح تبدیل به قانون شود چاره‌ای جز تمکین نداریم. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، نمایندگان مجلس قرار است در روزهای آینده درباره طرح یاد شده گفتگو کنند. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد بسته تحریم‌های جدید اینک از حمایت 59 سناتور برخوردار است، تحریماتی که به گفته آنها فشار بر ایران را تشدید می‌کند. حمایت این تعداد سناتور کنگره ایالات متحده را به تصویب لایحه‌ای نزدیک‌تر می‌کند که دولت اوباما آن را تهدیدی برای یک فرصت تاریخی دیپلماتیک می‌داند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن جی کارنی روز جمعه به خبرنگاران گفت
We believe that it معتقدیم این لایحه به تلاش‌های ما جهت پیگیری راه حل صلح‌آمیز با ایران از طریق گروه پنج به علاوه یک ضربه خواهد زد. فکر می‌کنم امیدوار می‌مانیم که کنگره چنین لایحه تحریمی را به خاطر اثر منفی که بر مذاکرات جاری و توان حل و فصل صلح‌آمیز آن خواهد داشت تصویب نکند.
پس از گفتگوهای اخیر ایران و پنجه به علاوه یک، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در ژنو گفت مقامات ایرانی و اتحادیه اروپا راه حل‌هایی برای هر یک از اختلافات پیدا کردند، اما به رایزنی‌های بیشتری نیاز است.
ما دو روز مذاکرات بسیار فشرده و در این حال خوب و سازنده رو داشتیم. پیشرفت‌های بسیار خوبی حاصل شد. ما در همه موارد مورد اختلاف به راه حل‌هایی رسیدیم و با توجه به حساسیتی که برخی از اونها داره، تصمیم بر این هست که این راه حل‌ها الان به پایتخت‌ها منتقل بشه و تصمیم نهایی انشالله در پایتخت‌ها گرفته خواهد شد و فکر می‌کنم ظرف فردا یا پس فردا نتیجه اعلام خواهد شد. اگر که تصمیماتی که در این جلسه ما گرفتیم مورد قبول پایتخت‌ها واقع بشه، هم در ایران و هم در شش کشور به صورت از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد و انشالله گام اول آغاز میشه.
این ارزیابی را یک سخنگوی اتحادیه اروپا نیز ابراز داشت که به نیابت از گروه پنج به علاوه یک با ایران گفتگو میکند. وزارت خارجه آمریکا هم خوشبین بود، اما گفت گزارش‌ها درباره اینکه توافقی حاصل شده نادرستند. کشورهایی که در گفتگوها شرکت دارند ایران، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده باید هنوز به صورت جداگانه چارچوب اجرای توافقنامه را تایید کنند. طبق توافقنامه ماه نوامبر، ایران موافقت کرده است در برابر کاهش برخی تحریم‌های بین المللی برنامه هسته‌ای خود را برای دست کم 6 ماه محدود کند.
بکتاش خمسه‌پور بود که گزارش میداد. اما درباره مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک جمعه شب بعد از 2 روز در شهر ژنو به پایان رسید، از شما هم پرسیده ایم. میدونید که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است یکی از موارد اختلاف بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک ایراد طرف مقابل به پیشرفته بودن سانتریفیوژهای ایران بوده. شما فکر میکنید که موارد اختلاف بین ایران و گروه پنج به علاوه یک آیا حل خواهد شد و طرفین در این مذاکرات آیا به توافق خواهند رسید؟ این پرسش ماست. از شما با ما تماس بگیرید برای پخش نظرتون و در میان گذاشتن دیدگاهتون با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا با این شماره 2042022112 همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید به 2042062384175.
بابا مردم ایران آقا جون، دشمن خودشونو خیلی خوب میشناسن. دشمن مردم ایران شما این، نه آمریکا.
در حال انجام مذاکرات کشور که احتمالاً هم نتیجه بخش باشد، آیا کدام رهبری می آید و چنین حرفهایی به سخن می آورد که اصلاً و ابداً قابل قبول هیچ کس نمی باشد؟
اینا اگه به خاطر تحریما نبود هیچ وقت آشتی نمی کردن با آمریکا. حالا تحریما لنگشو کرده، به خاطر این دیگه میخواد آشتی کنن، منتها انقدر هزینه کرده دیگه مجبورن این حرفا رو بزنن. یعنی عاشق اینا بمبن که بزنن تو سر مردم بدبخت.
بله، 2042022112 شماره است که میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز با اون تماس بگیرید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. اجازه بدید که سری هم بزنیم به داخل ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین سفر استانی خود به خوزستان خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون اجرایی رئیس جمهوری خبر داده است که سفر 3 روزه رئیس جمهوری به استان خوزستان از روز سه‌شنبه همین هفته آغاز خواهد شد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پور استاد.
اجرای پروژه‌های تأمین آب شرب با کیفیت برای تمامی شهرهای استان خوزستان از جمله مهمترین برنامه‌های اولین سفر استانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان گفته است در این سفر 3 روزه رئیس جمهور به غیر از شهر اهواز با مردم 3 شهرستان محروم استان نیز دیدار خواهد داشت. چندی قبل خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه حسن روحانی نام سفرهای استانی دولت خود را به طرح پایش و پویش استانها تغییر داده است، از قول محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد نباید تعهداتی در استانها ایجاد کنیم که امکان تامین آنها را نداشته باشیم، بلکه باید پروژه‌هایی را آغاز کنیم که خود آن پروژه بتواند خرج خود را تامین کند. حسن روحانی در گزارش 100 روزه عملکرد دولت خود در تلویزیون دولتی ایران از تعهدات دولت محمود احمدی نژاد در سفرهای استانی به شدت انتقاد کرد و گفت 70% تعهدات دولت محمود احمدی نژاد باقی مانده است.
تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211,000 میلیارد تومانه. از این تعهد فقط 32% انجام شده، تعهدات اجرا شده، 68% باقی مونده برای دولت‌های بعدی. از اون بر اعتباراتی که و تسهیلاتی که بنا بوده در همین سفرهای استانی به مردم تعهد شده، 30% این تسهیلات تعقب پیدا کرده و 70% باقی مونده. اگر ما در مجموع بگیم چیزی حدود 30% تعقب پیدا کرده، 70% باقی مونده، معناش چی میشه؟ یعنی 16 سال دیگه، حالا اگر همون پول باشه و همون امکانات باشه، اون 8 سالی که اون همه درآمد نفتی بوده، اگر تو 8 سالهای بعد هم همون درآمدها باشه، یعنی 16 سال طول داره برای اینکه اون تعهدات رو ما بتونیم عملی کنیم و اجرا کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات ارشد دولت 11 انجام سفرهای استانی به شیوه قبلی و تصویب چند صد مصوبه به تعبیر این خبرگزاری بدون پشتوانه مالی، فنی و علمی را نادرست و غیر ممکن می دانند. موضوعی که رئیس جمهور و معاونان او از جمله مجید انصاری نسبت به آن انتقاد بسیاری دارند و عملی کردن مصوبات استانی دولت احمدی نژاد را نیازمند بیش از 400,000 میلیارد تومان اعتبار خواندند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در گزارش 100 روزه عملکرد دولتش نیز به این رقم اشاره کرده بود.
آمار و ارقامی که مسئولین به من دادن، پروژه‌های عمرانی که در کشور ما الان پهن شده، کلنگ زده شده، شروع شده، بخشیش اجرا شده، 400,000 میلیارد تومان تعهده. یعنی سالیان دراز، حالا امسال که در اون 5 ماهی که دولت قبلی بوده، در بخش عمرانی 3% منابع تحقق پیدا کرده. از 100% 3%.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قرار است در اولین سفر استانی حسن روحانی، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهور، تعدادی از وزرای دولت از جمله وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی رئیس جمهور را در این سفر همراهی کنند. در این سفر برخلاف سفرهای گذشته هیئت دولت جلسه‌ای در استان برگزار نمی‌کند، اما شورای اداری استان با حضور مسئولان استانی به همراه رئیس جمهور و افراد همراه او تشکیل جلسه خواهند داد. چندی قبل خبرگزاری مهر اعلام کرده بود برای انجام سفرهای استانی رئیس جمهور دیگر خبری از استقبال مردمی از فرودگاه تا محل سخنرانی و این گونه اقدامات نخواهد بود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود که شنیدید. اما باز هم در ایران معاون وزیر علوم اعلام کرده است که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 3000 دانشجوی دکترا بدون آزمون در دانشگاه‌ها پذیرفته شدند. خبرگزاری ایسنا از قول مشتبه صدیقی معاون وزیر علوم گفته است که در حال حاضر داوطلبان دریافت بورس داخل و خارج کشور باید از طریق رقابت در آزمون ورودی به این دوره‌ها راه پیدا کنند. جزئیات بیشتر را از فرین آسمی بشنویم.
مشتبه صدیقی معاون وزیر علوم 19 دی ماه در نخستین نشست استانی وزیر علوم و معاونانش با اشاره به پذیرفته شدن 3000 دانشجوی دکترا بدون آزمون گفت سیاست کلی سازمان امور دانشجویان در این دوره افزایش کمیت، شفافیت بیشتر در کارها، عدالت در توسعه و توزیع امکانات، قانونگرایی و دفاع از حیثیت آموزش عالی به طور خاص است. موضوع پذیرش دانشجوی دکترا بدون آزمون در رسانه‌ها و روزنامه‌های داخلی ایران هم بازتاب یافته. هرچند پیشتر و زمانی که هنوز دولت دهم بر سر کار بود، گزارش‌هایی در این مورد منتشر شده بود. از جمله وبسایت خبری تابناک در مهر ماه سال 91 در گزارشی گفته بود این موضوع به دلیل مسئله بورسیه به وجود آمده است. در آن زمان گفته شده بود که دولت با اعطای گسترده بورس دانشگاه‌های خارجی با در نظر گرفتن شرایطی مانند ایمان، تقوا، اعتقاد به اسلام و گزینش، گروهی را وارد دوره‌های دکترا کرده است. این افراد سپس بورس خارجی خود را به بورس داخلی تبدیل کرده و به دانشگاه‌های برتر ایران راه پیدا کردند. یک روز بعد از تازه‌ترین سخنان معاون وزیر علوم کمال الدین پیرمؤذن، نماینده مجلس ایران به خبرگزاری ایلنا گفت غالب نمایندگان خود و یا آشنایان یا خویشاوندانشان از عنایت وزرای علوم و تحقیقات در دولت قبلی نهایت بهره را بردند. آقای پیرمؤذن افزوده است ریشه مخالفت بعضی از نمایندگان با فرجی دانا و وزرای پیشنهادی در این منصب بیشتر به منافع گروهی و شخصی باز می‌گردد. به گفته این نماینده مجلس، بعضی از نمایندگان ایران بدون داشتن شرایط لازم در دانشگاه علامه طباطبایی مربی و یا دانشیار شدند. این موضوع در سال گذشته با اعتراض گروهی از متقاضیان به دوره دکترا هم روبرو شده بود. اخیراً رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، برای پاره‌ای توضیحات به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده و نمایندگان درباره بعضی از انتصاب‌ها در وزارت علوم از او سوال کردند. در هفته‌ای که گذشت، آقای فرجی دانا از مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرد.
این هم گزارش فرین آسمی بود که شنیدیم. و بر پایه تازه ترین آمار رسمی در آلمان، 127,000 متقاضی پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران در سال گذشته میلادی وارد آلمان شدند که این تعداد در مقایسه با سال 2012 میلادی 65% افزایش داشته. شهرام میریان گزارشی برای ما فرستاده با همین موضوع که میشنویم.
در اوائل هر سال نوی میلادی، اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان آمار رسمی شمار متقاضیان پناهندگی در سال پیش را اعلام می کند. در آمار تازه که شامگاه جمعه منتشر شده، سخن از 127,023 نفر به میان آمده که در سال گذشته میلادی تقاضای پناهندگی خود را به مقامهای مسئول آلمان تسلیم کردند. در جدول انتشار یافته، فدراسیون روسیه با نزدیک به 15,000 پناهجو مقام اول و سپس سوریه، صربستان، افغانستان، مقدونیه و ایران به ترتیب به مقام‌های دوم تا ششم دست یافتند. شمار پناهجویان ایرانی در پی حرکت‌های اعتراضی نسبت به نتایج بحث برانگیز انتخابات سال 88 سال به سال در آلمان افزایش یافته و از 1,170 پناهجوی ایرانی در آن سال، در سال 2013 به حدود 4,500 رسیده که بر پایه گزارش‌ها تنها نیمی از آنها تقاضای پناهندگیشان پذیرفته شده. در آمار رسمی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان همچنین آمده از 127,000 متقاضی پناهندگی در سال گذشته میلادی تنها نزدیک به 11,000 نفر، یعنی 13% آنها به عنوان پناهنده سیاسی پذیرفته شدند. ناهید کشاورز، کارشناس و مشاور پناهجویان در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به عواقب و پیامد افزایش شمار پناهجویان در آلمان از شرایط نامناسب خانه‌های پناهجویان هم گفته:
در دنیا اتفاقاتی که افتاده معلوم بود که این سیر به این سمت و سو میره که تعداد زیادی پناهنده به آلمان مراجعه بکنن، نه فقط آلمان بلکه به همه کشورهای اتحادیه اروپا. در واقع چیزی رو که مشکل میکنه مسئله پناهندگان رو، مسئله فقط تعداد پناهندگانی که به تعداد زیاد الان وارد آلمان شدن نیست، بلکه مسئله عدم رسیدگی به تقاضای پناهندگی پناهجویانی که سالیان سال در آلمان زندگی میکنن. کسانی که به مراجعه میکنن کسانی هست که 2 سال منتظرین هستن برای که اولین مصاحبه در مورد علت تقاضای پناهندگیشون در آلمان باهاشون بشه، یا کسانی که 2 سال مصاحبه باهاشون شده ولی هنوز جوابی دریافت نکردن. در همه اینا مجموعاً معناش اینه که اینها مجبور هستن در کمپ‌های پناهندگی بمونن، دسترسی به کلاس زبان رو ندارن، امکانی که وارد بازار کار بشن رو ندارن. همه این مجموعه در واقع مسائل پناهندگان جدید اضافه میشه به پناهندگانی که در سال‌های قبل به کارشون همچنان رسیدگی نشده. من مثال بزنم، در شهر کل در یک ساختمونی که مربوط به اداره بوده که ماشینا رو نمره می‌کردن، اینقدر جا کمه که آمدن این رو در اختیار پناهجویان گذاشتن. قرار بوده در اینجا بیشتر 70 نفر اسکان داده نشد، ولی در همین مکان الان بیش از 450 پناهجو اسکان داده شده با شرایط بد و حتی صحبت این هست که مجبور بشن چادر بزنن. در میان اینها پناهجویان ایرانی هم هستند، خانواده هستند، با بچه کوچک آمدند، کسانی هم هستند که مدت طولانی اینجا هستند، هنوز به پرونده پناهندگیشون رسیدگی نشده. خب همه این مجموعه و هنوز مشکلی حل نشده که تعداد دیگه ای اضافه میشن بهش.
برخی از روزنامه‌های آلمان هم در شماره‌های روز شنبه خود با اشاره به افزایش چشمگیر شمار پناهجویان در این کشور بر کمبود جا جهت اسکان متقاضیان پناهندگی هم دست گذاشته و نوشتند برای حل این معضل وزارت کشور آلمان در نظر دارد مدارس و پادگان‌های قدیمی را تبدیل به محل سکونت پناهجویان کند. در یکی از همین پادگان‌ها در جنوب آلمان در بهمن ماه دو سال پیش یک پناهجوی 29 ساله ایرانی به نام محمد رهسپار خود را حلق‌آویز کرد و در اسفند ماه سال پیش هم حامد سمیعی پناهجوی 28 ساله با مصرف بیش از 70 قرص خواب‌آور دست به خودکشی زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش همکارم شهرام میریان به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم. در مجله نیمه شب 12 شب به وقت تهران منتظر شما هستیم.